انشالله حتما مجموعه دولت حاکمیت عزمش رو جزم بکنه که مثل سالهای گذشته کشاورزان ناراضی نباشن. دومی مورد در مورد نرخ،
فقط اگر خیلی کوتاه باشه لطفا،
نرخ کمباین هاست برای برداشت. خود تو میدونین الان دیگه فصل برداشت شروع شده. ما کمباین داران عزیز و زحمت کش رو یکی از عوامل تولید میدونیم و تلقی میکنیم، منتها در بعضی از استان‌ها داره اتلاف میشه در خصوص نرخ برداشت گندم توسط کمباین داران. نرخ گندم نسبت به سال گذشته قیمت پایش نزدیک 20 تا 22% افزایش پیدا کرده، 20% افزایش پیدا کرده. نرخ کمباین نباید طوری تصمیم گرفته بشه در شهرستان ها و استان ها که بیش از 25% نسبت به سال گذشته نباید زیاد افزایش پیدا بکنه، که این تحمیل هزینه است برای کشاورزان. در مجموع امیدوارم انشالله با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سایر وزارت خانه ها، وزارت نیرو، سازمان برنامه بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و با تلاش کشاورزان انشالله سال خوبی رو در پیش رو داشته باشیم. و باز تاکید میکنم این جایزه پرداخت، جایزه پرداخت بر عهده شورای قیمت گذاری نیست، اینو مجموعه دولت شخص رئیس جمهور برای اینکه کشاورزان ترغیب بشن که گندم خودشون رو فقط برای گندم خوراک مردم به دولت بفروشن، انشالله این جایزه پرداخت هر چه سریع‌تر انشالله اعلام بشه که باعث دلگرمی کشاورزان باشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای هاشمی، با حضرت عالی خدافظی می‌کنم.
زنده باشین.
خدا. متشکرم خود جناب سهرابی، سپاسگزارم، با حضرت عالی هم خدا.
ممنون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. بر درباره سال تحصیلی آینده و برنامه ریزی هایی که برای ثبت نام مدارس وجود داره میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمودزاده، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش. جناب محمودزاده سلام.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان عزیز، به ویژه دانش آموزان و اولیای محترم و همچنین همکاران بزرگوارم در مدارس و مراکز غیر دولتی در سطح کشور.
متشکرم، ممنونم. جناب محمودزاده، طبیعتاً برنامه‌ریزی های مدارس برای ثبت نام سال آینده آغاز شده. خیلی از مدارس غیر انتفاعی از حالا شروع به اطلاع رسانی، حالا نمیگیم تبلیغات، اطلاع رسانی تو این حوزه انجام دادن و پیش ثبت نام ها هم حالا نمیگیم شروع شده، ولی به زودی شروع خواهد شد. من در سطح شهر یکی دو تا، حالا چند تا مدرسه فراخور مسیرم دیدم که این اعلامیه‌ها و آگهی‌ها رو زده اند. بفرمایید که آیا ما چهارچوبه خاصی برای پیش ثبت نام اعلام کرده ایم و هیچ الزامی وجود داره یا خیر؟
خب عرضم خدمت شما که خب خوشبختانه ما در حال بالاخره سپری شدن ایام انتهای سال تحصیلی هستیم، ماهای پایانی سال 1402. خب تمام تلاش دانش آموزان و همکاران و مدیران و مؤسسین بر این هست که انشالله حاصل این یک سال تلاشی که در روزهای مختلف آموزشی و پرورشی چه داشتم، خب انشالله در این روزها پیگیری اتفاق بیفته که نتیجه خوب گرفته بشه، مخصوصا این که خب آموزش پرورش در راستای کیفیت سازی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و بحث اجرای سازی سند تحول بنیادین در حوزه آموزش، بحث نهایی کردن دروس پایه‌های 10، 11، 12 و همچنین هماهنگ برگزار شدن پایه‌های 9 و 6 را در حال انجام داره که انشالله امسال نسبت به سال‌های گذشته از همه اهمیت بالاتری برخوردار هست. هم کیفیت آزمون‌ها به طوری هست که به استاندارد داره نزدیک میشه و انشالله تاثیرگذار خواهد بود در بحثی کیفیت بخشی مسائل آموزشی برای آینده و سطح علمی کشور. خب در کنار این موضوع برخی از اولیا خب حالا شاید دغدغه‌هایی را مبنی بر ثبت نام پایه‌های اول ابتدایی ها بحث هفتم و دهم سراپای دهم را دارند که خب من تو مدرسه تغییر پیدا میکنه و خب خانواده ها علاقمند هستن که خب با نگاهی که به موضوع ثبت نام دارن، حالا هم نزدیک در اینجا باشه و هم از لحاظ کیفیت آموزشی و پرورشی متناسب اون برنامه هایی که مدارس ترا تدارک میبینن که در مدارس غیر دولتی خب سوتر ثبت نام انجام میدن. ما از سالهای گذشته بحث پیش ثبت نام را به صورت درست شد در قانون خیلی اشاره نشده، ولی به صورت عرفی در بحث شورای نظارت پذیرفته شده است و نوعا مدارسی که یا هم خانواده هایی که دغدغه دارن، علاقمندن، یه ذره استرس و نمیدن بحث استراب در خصوص موضوع ثبت نام دارن، اجازه داده شده است که خب نوعا میتونن مدارس این کار را در بحث ایامی که حالا شاید هنوز پایان سال تحصیلی سال گذشته هست را داشته باشن. خب ولی این شروطی داره که خب اینها را ما ابلاغ کردیم، اعلام کردیم، همه سالم تاکید در این موضوع داریم که خب این پیش ثبت نام اگر اتفاق بیفته، یه پیش ثبت نام یه تعهدی است که بین مدرسه و بحث این اولیای دانش آموز داره اتفاق میفته. خب البته این تعهد به صورت یک طرفه است، نه دو طرفه هم نباید باشه، یعنی اولیا میتواند و اگر به هر دلیلی خب ادامه ثبت نام رو در این مدرسه خب نپذیرفت، خب مؤسس یا مدیران محترم مدارس ما حتما در خصوص این بحث موضوع همراهی خواهند کرد. به همین خاطر بس این پیش ثبت نام در مدارسی که داره اتفاق میفته حتما نباید به بحث موضوع گرفتن شهریه، اونم شهریه سال آینده باشد، یعنی اگر قرارم باشه که شهریه ای خب به عنوان حالا بخشی از شهریه برای موضوع ثبت نام برای پیش ثبت نام اتفاق بیفته، همین شهریه سال جاری و سالی که حالا درش هستیم ملاک عمل هست که در این مدارس این کار باید اتفاق بیفته. دوم هم این که بالاخره هر دانش آموز اگر به هر دلیلی خواست در اون مدرسه ثبت نام نکنه، ثبت نام قصدش اتفاق نیفته، مؤسسین و مدیران محترم مدارس موظف هستند که تمامی اون پولی یا اون چکی یا هر چیزی که به دلیل این موضوع گرفته بودن خب این عادت بدن به اولیای دانش آموز و دانش آموز پرونده شو در هر مدرسه که دلخواهش هست ان شاء الله این اتفاق بیفته. خب اینا خب در این برنامه‌ریزی می‌کنیم. البته ما امسال سعیمون برای این است که شهریه هم مراکز ما هم مدارس ما زودتر ابلاغ بشه، آیتم هایی که تاثیرگذار در روی موضوع شهریه است بر اساس ماده 15 قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی، خب چون بخشی برمیگرده به شروع سال نو و همچنین مثل بحث تورم، مثل دستمزدها و حقوق، مثل اجاره بهاها برای گرفتن این بحث مدارس استیجاری، خب نوعا ما نمیتوانیم قبل از سال ابلاغ کنیم، ولی امسال سعیمون بر این است که انشالله زودتر از سالهای گذشته، ما سال گذشته سعیمون بر این شد که در خرداد ابلاغ کنیم، امسال سعیمون بر این است که زودتر از خرداد هم ابلاغ بشه انشالله با بحث شهری ها که تغییر اساسی هم پیدا کرده، هم تاباوری مردم رو در نظر گرفتیم، هم مشکلاتی که در مدارس هست همه در نظر گرفته شده است، انشالله به محض ابلاغ شهری هم متناسب با اون شهری که برای هر مدرسه ابلاغ خواهد شد، این اولیای دانش آموزان عزیز و خود دانش آموزان در مدرسه حضور پیدا کنن و انشالله این فرایند ادامه داشته باشه و انشالله از این ظرفیت ما بتوانیم استفاده را داشته باشیم. به همین دلیل هم از مؤسسین ضمن اینکه تشکر میکنم انصافا پای کار هستن، کمک میکنن به جریان آموزش، به جریان تربیت در سراسر کشور، بخشی از این مسئولیت و ماموریت عظیم آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی در فراز انقلاب اسلامی در این مدارس داره اتفاق میفته، کمک کار خیلی خوبی هستن برای مدارس دولتی ما و خب تربیت این مدارس دولتی هم در مقوله برنامه‌ای ما در مدارس غیر دولتی است که داره اتفاق میفته. خب ضمن که تشکر و قدردانی میکنیم از همه این اقدامات بسیار خوبی که در سطح کشور در حدود 18000 تا مدرسه، 20000 تا مرکز داره شکل میپذیره، خب ازشون درخواست داریم که متناسب با سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش و حکمرانی که در حوزه‌های مختلف حالا هم سیاست گذاری در حوزه نیروی انسانی، بحث شهری ها، موضوع بحث برنامه‌های درسی و همه مواردی که ابلاغ می‌شود، ما هم سعیمون بر این هست که زودتر هم ابلاغ می‌کنیم، جلوتر هم حرکت می‌کنیم که انشالله وزارت آموزش و پرورش و بحث مدارس بتوانند در مورد مقرر بتوانند برنامه‌های خودشون رو داشته باشن، متناسب با این سیاست و حرکتی داشته باشن انشالله که مشکلی برای ادامه مسیر ما در مدارس و مراکز تحصیلی کشور انشالله پیش نیاید.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب محمودزاده، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش. آرزوی سلامتی، موفقیت دارم.
بزرگواری، ممنون میشم. آرزوی قبولی اطاعت عبادات همه شما را از خداوند متعال میخواهم.
متشکرم. صبح بخیر. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
جناب آقای فرجی، دبیر محترم تبیین مواضع بسیج دانشگاه‌های تهران بزرگ. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه.
متشکرم، متقابلا ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید. آقای فرجی، می‌خوایم درباره دیدار دانشجویان با رهبری با حضرت عالی هم صحبت بشیم. درباره برنامه‌های این دیدار بفرمایید و درباره آنچه که در این دیدار خواهد گذشت.
بله، خب این جزء برنامه‌های ثابت مقام معظم رهبری است که هر ساله در ماه مبارک رمضان در مراسم افطاری دانشجویان مهمان ایشون هستن و آن چیزی که دانشجویان در این بازه زمانی یک ساله اهم از کنشگری و گفتمانسازی در جامعه رقم زدند و آن چیزی که از فعالیت‌های مسئولین چه در زمینه وزارت علوم یعنی بحث آموزش عالی، چه باقی ارزم حضور شما که نهادها هم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظیر اینها رصد کردن و نکاتی رو جمع آوری داشتن، خدمت ایشون امروز نمایندگان تشکلها ارائه میدن و خب حضرت آقا هم در ادامه حالا نکاتی رو یا اصلاح میکنن یا سوالاتی رو پاسخ میدن و در نهایت موعظی رو برای دانشجویان مطرح میکنن. این برنامه ثابت دیدار هست که هر سال اتفاق میفته.
و بفرمایید درباره به هر حال نگاهی که وجود داره، چون میخواییم یک تبیینی هم انجام بدیم، نگاهی که وجود داره به دانشجو از باب یک سری ایفای وظایف و از طرف دیگه نقطه مقابل وظایفی که وجود داره برای اینکه دانشجو بتونه در یک بستر مناسب، در یک بستر متعالی، نهایتاً در کلان مدت منافع ملی کشور رو تامین کنه، تربیت شدنش، بعد در بستر و مصدر امور واقع شدنش.
خب عارض مصدر حضرت عالی و شنوندگان بزرگوار که ببینید، وظیفه دانشجو قرار گرفتن در معزن است. خب که اونجا حالا معزن جامعه باشه، یعنی باید در یک ارتفاعی قرار بگیره و جامعه رو رصد بکنه. همزمانی که جامعه رو نگاه میکنه، نگاه دیگری هم به افقها داشته باشه تا بتونه مردم رو نسبت به اون اتفاقی که در افق میفته مطلع بکنه و اون چیزی که حق و حقیقت رو با صدای رسا و بلند اعلام بکنه. این خب وظیفه دانشجویه که دائما هم این فضا رو داره رقم میزنه و در همین جهت تلاش خودش رو انجام میده. اما اون چیزی که مسئولین نهاد آموزش عالی نسبت بهش موظفن اینه که فضای فعالیت کردن رو، فضای اندیشیدن رو، فضای تولید فکر رو، فضای گفتگو رو برای دانشجو مهیا بکنن، فراهم بکنن. خب الحمدلله در این 40 خورده سال پس از انقلاب ما شاهد رشد این جریان هستیم و همواره دانشجویان با دقت نظر و آگاهی نسبت به مسائل این اتفاق رو رقم زدن، یعنی هم رصد دقیقی داشتن و هم کنش متناسب با اون رو دائما پیگیری میکردن و ثمر رسوندن. خب این یک جریانیه که دائما باید تکرار بشه، البته که یکسان نبوده، یعنی در یک برهه‌ای از زمان تلاش های هم صورت گرفته که سیاست زدایی از دانشگاه رقم بخوره و نفرین شده اون دست هایی که یک همچین اتفاقی رو بخوان رقم بزنن، اما موفق نبودن و ما الان یک بلوغی رو در چه مطالبه گری و چه در گفتمان سازی دانشجویان شاهد هستیم، اون چیزیه که در این سالها نظاره گرش بوده.
برای اینکه در گذر زمان، چون میدونیم که ما دولت در پس دولت به هر حال با ذائقه های خاص خودشون برای اجرای یک قانون مشخص میآیند، به هر حال به خاطر تعلقاتشون، گرایشاتشون برآمده از نهله های مختلف فکری و به هر حال تبیینی، این گرفتاری موضوع نشیم، چه راهکار ثابتی دارید برای اینکه دانشجو در این وضعیتی که فرمودید بماند، در این وضعیتی که مقبول هست فرمودید مطبوع هست باقی بماند؟ ما با تغییر سیاست‌های جزئی، با تغییر سلایق و با خواستگاه‌های مختلف دچار تغییرات تو حوزه‌های کلان نشیم.
بله، خب دولت‌ها همیشه نسبت به قدرتی که بخش بدنه دانشجویی داشته توجه داشتن، حالا بعضی ها در جهت تقویت و رشد اون عمل کردن، بعضی ها هم بالعکس، اما اون چیزی که دانشجو رو تا این نقطه اوورده هوش او بوده، ذکاوت او بوده در پرهیز از پروژه هایی که بعضی از افرادی که حالا به تعبیری علاقه ای به این هوشیاری دانشجو نداشتن رقم بزنه، و جنبش دانشجویی زمانی که استقلال خودش رو حفظ بکنه، یعنی دوری بکنه از ورود به جریانات سیاسی به معنی عضو شدن در اونها، استقلال خودش رو به عنوان یک بازیگر جدای از جریانات سیاسی حفظ بکنه و رصدگر اونها باشه و در جهت مطالبات مردمی و خواست مردم همواره مجموعه های مختلف رو از دولت مورد نه انتقاد قرار بده و در بین مردم مطالبی که موجب رشد میشه، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، تبدیل به یک گفتمان بکنه، میتونه از چالش هایی که به وجود میاد به سلامت عبور بکنه و زنده بمونه و سلامت و شادابی خودش رو حفظ کنه.
وضع موجود، آنچه که میگذرد و به هر حال ظرفیت هایی که تو حوزه دانشجویی و اساتید و علمی فرهنگی وجود داره، چقدر شما رو به این موضوع خوشبین میکنه یا چقدر شما رو به هر حال به فکر فرو میبره برای تغییر وضعیت یا اصلاح وضعیت؟
عارضم خدمت شما که فضای دانشگاه بعد از اتفاقات سال گذشته، یا به طور کلی بگیم بخوایم یک مقدار دقت نظر بیشتری در این زمینه داشته باشیم، بعد از کرونا، یعنی بعد از اون تعطیلی دو ساله، یک مقداری با افت همراه بود، چون اون روند انتقال تجربه با یک نقصی مواجه شد که جبرانش هم با اتفاقات ارزم موضوع شما که سال گذشته دوچار مشکل شد، یک همچین فرایندی رو داشتیم. اما اون چیزی که الان و بعد از انتخابات مجلس در تهران و به طور کلی در کشور شاهد بودیم که دانشجویان در میدان حاضر شدن و حقیقت انقلاب که مردم هستند به گفتگو پرداختند، دردهای اونها و نقاط گلایه اونها رو شنیدن و در جهت اون مطالبه گری کردن و با صدای شفاف و بلند حرف مردم رو منتقل کردن، خب یک امیدی رو نوید میده، یک درخششی رو در آینده نوید میده که انشالله روز به روز از این هم بهتر و بیشتر باشه. اما اون فضای دانشگاه، یعنی ساختار نهاد علم در انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه. یعنی این روند، روندی که عارضم خدمت شما که اسلامی سازی دانشگاه ها درش به طور دقیق و صحیح صورت نمیگیره، یا آیین نامه هایی میاد که بیشتر جنبه ارزم حضور شما که بروکراتیک داره تا عملیاتی و اجرایی، اینا نقاطی هست که به عنوان مادنه میتونه مطرح بشه و اون اصالت و کارکرد رو دوچار چالش بکنه، دوچار سختی بکنه. اصولا جریان دانشگاهی، من این عرضم رو هم خدمتتون تکمیل کنم، جریان دانشگاهی چه در بین اساتید و چه در بین دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی زمانی اصالت خودش رو به حد اعلی خواهد داشت که نسبت مشخصی با مسائل مردم داشته باشه. زمانی که از این مسائل فاصله بگیره، خب از اعتبار اون هم کاسته میشه.
سپاسگزارم جناب فرجی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز و موفق باشید. متشکرم، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با صبح گفتگوی یک شنبه 19 فروردین همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. روزتون قرین سلامتی و موفقیت. تا فردا دوشنبه، خداحافظ.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عن الذنب والوزر يا صالحی.
همه دغدغه های آدم منجر به چیزی است که خیلی مقایسه میشه می‌ذاریم عاقبت به خیری. حالا در بیان های مختلف، در ادبیات مختلف شاید عنوان های دیگری براش ذکر بشه، مثلا جای دیگه میگیم سعادت، خوشبختی، هر چیزی از این جنس. یعنی اینکه آخر سر آدم خیالش راحت باشه که اون اتفاق که باید میافتاد براش افتاده. حالا این اتفاق یه موقع هستش که ما تصورمون هستش که خب مثلا فرض کنید سختی نداشته باشیم و آسایشی برام فراهم بشه، چه در زندگی دنیا و چه وقتی که معنا نای عالم رو هم بهش اعتقاد داشته باشیم و قائل به این باشیم که فارغ از در واقع شکل‌هایی که ما با حواس ظاهریمون درک میکنیم، با حواس مادیمون درک میکنیم، معانی هم در عالم وجود داره که خیلی خیلی ساده اگر کسی کمی خرد ورزی کنه، کمی از عقلش استفاده بکنه، کمی از قوه تجزیه و تحلیل مسائل استفاده بکنه، به راحتی، یعنی یکی از شاید بدیهی‌ترین چیزهایی باشه که بهش متوجه بشه و نظرش رو جلب بکنه که آقا فقط همین ظاهر زندگی نیست، قاعدتاً باید چیزهای دیگه‌ای، خبرهای دیگه‌ای هم باشه. باشه. قاعدتا پشت این حرفایی که میشنویم، کارهایی که میبینیم، اتفاقاتی درک میکنیم، حتما معنایی پشت سر هر کدوم از اینها هست. خب اگر حتی در پایین ترین وجوه اعتقاد به معنا هم توجه بکنیم و عالم اعتقاد به معنا داشته باشیم، اون وقت این ماجرا خیلی فرق میکنه که آقا من مثلا فرض کنید که میخوام به سعادت برسم یعنی چی. اون وقت دیگه فقط یه سطح از خوشبختی برای آدم متصور نخواهد بود که مثلا فرض کن همون که عرض کردم سختی نکشم و راحتی داشته باشم. اون وقت میتواند مثلا حتی اگر از زاویه لذت و تمتع هم و بهرمندی هم نگاه بکنیم، اون وقت میتواند بهرمندی هایی برای انسان متصور باشد که هیچ وقت راضیه به مثلا فرض کنید که 100 200 و هزاران سطح از بهرمندی نباشه، بگه که همیشه بالاتر از اینش هم هست و چرا من به اون دست پیدا نکنم. در واقع مهم در این ماجرا این هستش که اول من متوجه بشم اندازه های من، مقدار من، تناسب من و به اصطلاح وجوه مختلف من، حالا بعضی موقع اسمش رو میذاریم نیازها و استعدادها، استعدادهای من چه حد و اندازه‌ای رو برام معلوم میکنه. یه موقع هستش کسی دستش به بیشتر از مثلا فرض کنید یه ارتفاعی نمیرسه، یه موقع هستش کسی میگه من ابزارهایی دارم یا نه اصلا در وجود خودم توانی هستش که میتوانم اساسا به هیچ ارتفاعی به قول معروف محدود نباشم. خب در این صورت نوع عمل کردی که طرف میکنه با اهدافی که برای خودش متصور و اهدافی که متناسب با این اندازه های تعریف شده هستن متفاوت میشه. همه ماجرای مهمانی حضرت حق که قلش میشود شب قدر و اینی که آقا اندازه ها مشخص میشود در یک زمان حالا معنایی ویژه، همه ماجرا همین هست. برای همین هستش که وقتی که به کلام امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنان که امیر کلام هم هست میرسیم، ایشون فرماد که رحم الله امرأً عرف قدره، اصلا رحمت شده از سوی پروردگار هست اگر کسی قدر و اندازه خودش رو بشناسه. برای اهمیت ماجرا شاید حتی بسیار بسیار بیش از این حرف زدن هم کافی نباشه که ما توجه بکنیم که با قدرمون رو تا ندونیم اون وقت بقیه کارامون به سامان نخواهد بود. اون وقت ممکن است حتی تلاش هم بکنیم ولی تلاشمون به سوی هدف درست و صحیحی شکل نگرفته باشه یا روش غلطی رو برای رسیدن به اهدافمون انتخاب و امتحان کنیم که وقت باز نتیجه نده، قدرمون حاصل نشه. امیرالمومنین در جایی می‌فرمایند که حداقل بهای جانهای شما چیزی به نام بهشت است، به کمتر از اون نفروشین. نگفته که محدودیتی برای قیمت بالاتر هست، تو به کمتر از اون نفروشین. خدایا کمکمون کن از این قدرهای محدود به سوی نامحدود پر بکشیم و آنچه اندر وهم ناید حداقل درک کنیم تا انشالله به مدد تو و به فضل تو به سوی اون هم حرکت
کنیم. اجر شب قدرم خدا بندا عطا کن، عذرم پذیر و جمله حاجاتم روا کن، ای مهربان با بندگان لایق خود، از بار سنگین گناهانم رها کن.
صبح شما شنوندگان از زو ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز به خیر باشه انشالله. امیدوارم که همیشه دلتون خوش باشه و لبتون خندون باشه، تنتون سالم باشه و ایام به کامتون باشه. درود بی پایان بر شما که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم که بتونیم با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم اوقات خوب و بانشات و پرباری رو برای یکایی که شما هموطنان عزیزمون فراهم کنیم. دعوتون میکنم در این ساعت همراه با ما توجه کنیم به کلام قرآن مجید، تلاوت ترتیل حزب دو از جزء 27 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. و ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا.